أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بخشی از آیات قرآن کریم که ارتباطی با ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم دارد همون آیات استدراج است. آیات استدراج مقدار در سوره مبارک اعراف هست، مقداری هم در سوره نون و القلم. در سوره اعراف آیه 182 و 183 این است: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. اونایی که آیات الهی را تکذیب کردند و کفر ورزیدند، ما تدریجا اینها را به سمتی میبریم که نمیدانند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، در این حال که اینها مشغول تکذیب الهیان، به تدریج دارن به سمت اون کفر نهانیشون و نهاییشون می روند و نمی دارن که به چه سمت می روند. و املی لهم، من اینها رو مهلت می دهم. ان کیدی متینون، نه تنها کید من عمیق است که اونها آگاه نمی شوند، بلکه محکمم هست، قابل گشودن نیست. پس هم از نظر دقت طوری است که مورد آگاهی اونها نیست و هم از نظر استحکام و صلابت طوری است که قابل باز کردن نیست. این کیدی متین. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه نون و القلم آیه 44 و 45 آمده است: فذرنی و من یکذب به حاضر حلیر سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این و املی لهم ان کیدی متین مشابه همون آیه سوره اعراف است. آیه قبلش هم باز مشابه همون آیه سوره اعراف که محور تکذیب کافران است و کیفر استدراج الهی است، به حیثی که اونها نمی دانند. قهرن خداوند اونها را در خوشیهای اینها که درون شر است مبتلا میکند، اینها را گرفتار اموال و اولاد و جاه و مقام میکند که بر اساس و عصا ان تحب و شیئا و شر لکم برای اینها دردآور است. اونها نمیدانند چون حفت نارو به شهوات، اینها حقیقتشون در درون این شهوت هاست، بیرون این را شهوات پر کرده. اینا به اشتیاق این شهوات وارد این محدوده خطر می شود، دفعتا می برن در درون شعله یسجرون، درن می سوزن. همونطوری که حفت نارو به شهوات، اینها هم گرفتار شهوات می شوند که به تدریج این شهوات را ادامه می دن تا به وسط این شهوات برسن که یسجرون می شود. پس والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، و مشمول همون و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم خواهد بود. بنام هست دیگر، و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. چون حفت الجنتو بالمکاره، چون بهشت در وسط از اطرافش رو دشواری ها پر کرده، مؤمنین به این دشواری ها امتحان می شوند و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، دفعتا می بینند که فروح و ریحان و جنت و نعیم و ماننده ها، حالا تا چه درجه از ایمان داشته باشد. مسئله بعدی آن است که در جریان جنگ احد و سایر جریان ها افراد چند بخش تقسیم شدند. عده‌ای مؤمن بودند، عده‌ای ضعیف الایمان بودند، عده‌ای فی قلوبهم مرض بودند، عده‌ای هم کافر. آیات قرآنی هم در چند قسمت خلاصه می شود. بخشی از این آیات با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گوید. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، با پیغمبر حرف می زند. بخشی هم درباره کافران است، بخشی درباره فراریان است، بخشی درباره منافقین است، بخشی درباره ضعیف الایمان است، بخشی هم درباره مؤمنین. قبل از این که حادثه جنگ و مانند اون اتفاق بیفتد، جمع مؤمنین کنار همن، چه اونهایی که فی قلوبهم مرض هست، چه اونهایی که ضعیف الایمانن، چه اونهایی که منافقن، چه اونهایی که مؤمن واقعین. مؤمنین سوری اینا در کنار همن و به حسب ظاهر هم در اقامه دین اینا سهیمن به حسب ظاهر، ولی روزی که به نام تبل سرائر در پیش است باید درون آشکار بشود و انسان بر اساس سریره ها پاداش یا کیفر ببیند. اگر چون که امتحان الهی پیش نیاید، همه مدعی خلوصی در ایمانند و توقع درجه عالیه از بهشت دارند، چاره جز این نیست که به وسیله امتحان درون افراد ظاهر بشند. لذا ذات اقدس الهی در این حال که بحثای اختصاصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میان گذاشت، بحثای مربوط به کافران را در میان گذاشت، باید بحثایی که مربوط به مؤمنین آمیخته به منافقین یا ضعیف الایمان هستند در میان بگذارد. بفهمد به این که نمیشد مؤمن را همینطور رها کرد بدون امتحان، و سنت الهی این است که به وسیله جنگ و مشابه جنگ مؤمن را هم بیازماید تا اینکه جدا کند خبیث را از طیب. پس ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، این ما کان نشانه آن است که کانه ماضی منفی نشانه آن است که هرگز سنت خدا این نبود، هرگز سنت الهی نبود که همین طور رها بکند، بلکه یقینا امتحان میکند. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، یعنی با همین وضعی که دارید بدون آزمون تا در قیامت هر کسی ادعای خلوص بکند، این چنین نیست. گرچه ممکن بود بفرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما هم علی، ولی این التفات از غیبت به خطاب یک لطیفه را هم به همراه دارد، یعنی اصل مؤمنین که شما هم از اون قبیلید، اینها مجموعه ای از مخلص و غیر مخلصن. خداوند مؤمنین را که مجموعه ای از مخلص و غیر مخلصن به این وضعی که شما با آن دارید که امتحان نشدید اینجوری نمیگذارد، حتما امتحان میکند. حالا اگر کسی بگوید به این که این امتحان اگر برای آن است که خدا خودش بفهمد، او که عالم از لا معلوم، و در همین سوره مبارکه آل عمران در بحث‌های قبل آیه 167 گذشت که والله اعلم بما یکتمون، فرمود که خدا نیازی به امتحان ندارد. ذات اقدس اله نه تنها اون چرا که شما در دل کتمان کردید میداند، برای اینکه از خود شما هم اعلم است. علم خداوند به اسرار و سریره شما از خود شما هم بیشتر است. معذالک امتحان به عنوان تکمیل سنت حق است، باید انجام بشود. پس اگر کسی سوال کند که این امتحان برای چیست؟ برای اینکه خدا خودش بداند، او که عالم از لا معلوم، و نه تنها عالم است بلکه اعلم به ما یکتمون است، از خود صاحب سریره هم اعلم است. چون که فرمود این تجرب القول فنه و یعلم السر و اخفا، یعنی اخفای از سر را هم میداند. گاهی خیلی از چیزهاست که عمل بر خود انسان مشتبه است، ولی خدا و ما کان ربک نسیه، او میداند. و اگر برای آن است که دیگران بفهمند، خب ذات اقدس اله همین علم را به دیگران اعطا کند، یعنی به انبیا، به مرسلین، به معصومین علیهم السلام و به هر کسی که صلاح می داند اینها را آگاه کند که کی مؤمن است، کی منافق، کی مخلص است، کی غیر مخلص. چه حاجت به این همه امتحانهای دشوار؟ چه حاجت به این امتحان؟ می‌فرمان به این که البته امتحان الهی برای این نیست که ذات اقدس اله خودش بداند، چون او اعلم است به ما یکتمون. امتحان الهی هم تنها برای این نیست که دیگران بفهمند تا اینکه از راه اعلام غیب حل بشود. امتحان الهی برای این است که خود اشخاص ورزیده بشوند. خود اشخاص در مقابل جهاد اصغر و اکبر ورزیده بشوند. علم غیب هم گرچه ذات اقدس اله این علم را اعطا میکنند، اما همه که شایسته دریافت علم غیب نیستند. خیلی ها میخوان بفهمند درون خودشون چیست، درون دیگران چیست. این ممکن نیست که از راه علم غیب همه را بتوان آگاه کرد که درونشون چیست و درون دیگران چیست. این علم غیب یک معیاری دارد، یک لیاقتی دارد. هر کسی شایسته دریافت علم غیب نیست. تا ذات اقدس اله بدون امتحان هر کسی را به اسرار و سریده خود یا دیگران آگاه کند. این است که فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، تا اینکه امتحان بکند، حتی یمیز الخبیث من الطیب. اونجا بحثش قبلا گذشت که اینا علم فعلی حق است، نه علم ذاتی. علم ذاتی حق صفت عالم است. علمی که وصف فعل است صفت معلوم است. یعنی در مقام خارج اون علم ذاتی تحقق پیدا کند. این علم فعلی حق است که صفت فعل حق است. سابقه عدم دارد، حادث هم هست، ممکن الوجود هم هست، مانند آن. نظیر خلقه. خدا قدرت دارد که عین ذات اوست. خلقت دارد که خارج از ذات است. خلقت حادث است، گاهی هست، گاهی نیست. ممکن الوجود هم هست، ممکن است خلق بکند، ممکن است خلق نکند، مانند آن. اوصاف فعلی خارج از ذات الهی هستند، ممکنند، حادثند و مانند آن. ریشه های این اوصاف فعلی اوصاف ذاتی است، مثل علم، قدرت، حیات، مانند آن، که نالاغ الانهایی هستند و عین ذات. درباره علم فعلی حق این آیات گویاست که حتی نعل المجاهدین و مانند آن. خب پس اگر کسی بگوید که ذات اقدس اله بدون امتحان افراد را به غیب آگاه کند، بفرماید این هم مقدور همه نیست، همه صالح نیستند برای دریافت علوم غیبی. و سنت الهی هم این نیست که غیب را به هر کسی اعطا کند. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، که احتیاج به امتحان نباشد. اینا در مسائل علم است. در مسائل قدرت هم باز به شرح ایزد. در مسائل قدرت فرمود دین خدا را خدا اگر خودش بخواهد حفظ میکند. لو یشاء الله لانتصر منه ولکن لیبلو بعضکم ببعض. یعنی اگر خدا بخواهد از کافران و مشرکین انتصار میگیرد. انتصار یعنی انتقام. فرمود خدا اگر بخواهد از کافران و مشرکان انتقام میگیرد، نیازی به دفاع و جنگ شما نیست. لکن لیبلو بعضکم ببعض، شما را با یکدیگر میازماید که کمال شما روشن بشود. اگر ذات اقدس اله دین خود را به وسیله معجزات غیبی تأیید کند، دیگر کمال افراد ظاهر نمیشود. خب در مسئله قدرت آیه سوره 47 است. در مسئله علم همین آیات محل بحث که خدا میخواهد دیگران هم بفهمند، در این حال که امتحان منافع فراوانی دارد، یکی از اون منافع میتواند این باشد که دیگران هم از اسرار خود به سرائر غیرشون باخبر بشوند. و این را نمیشود بدون امتحان به دیگران تفهیم کرد. بسیار خوب، همین این لا یکون للناس علی الله حجتون خواهد بود. بعد از رسول، بعد البینات، بعد البلایا، بعد المهن، انسان نتواند احتجاج کند. راه های گوناگون را فراسوی انسان باز میکند. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و بعد الولایا و المهن. پس اگر کسی بگوید ذات اقدس اله بدون امتحان مردم را آگاه بکند، محمد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، البته این چنین نیست که این سالبه کلیه باشد که هیچ کسی را خدا از علم غیب مطلع نکند. گروه خاصی به نام انبیا و مرسلین و معصومین علیهم السلام هستند که ذات اقدس اله اونها را به علم غیب آگاه کرده است. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا، به اونها علم غیب میدهد. لذا به وجود معرکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ولو نشاء لاریناکهم، یا در بعض موارد اخبار مشخصه را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلام میکند. همه کس که شایسته دریافت علم غیب نیستند. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا. خب، اما این که فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، معلوم می شود مؤمنین قبل از امتحان مجموعه از خبائث و طیبات، بعضی ها خبیثن بعضی طیب. این خبیث و همچنین طیب گرچه به اشیا گفته شده است، به افعال گفته شده است، به اوصاف گفته شده است، ولی به ذوات هم گفته شده. یعنی در این حال که مثلا گناه جز خبائث است، یا در بخشهای دیگر خبیث بر مال ناقص به مانند آن اطلاق شده است که لا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی الا ان تغمزوا فیه، در این حال که بر اوصاف و افعال اطلاق شد، بر ذوات هم اطلاق شده است که بعضی از ذوات خبیثند و بعضی از ذوات طیبند، که گوهره انسان گاهی خبیث است گاهی طیب. این بر اثر آن است که اون اعمالی که جزء خبائث است اگر حال نباشد، ملکه باشد و رسوخ کند در گوهر ذات آدمی که به انسان صورت واقعی اعطا کند، این شخص همون صورت وصفی و عملی خود را میگیرد، یا طیب میشود یا خبیث. که در اینجا خبیث و طیب بر ذوات اطلاق شده است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که نوعاً چه در این آیه محل بحث سوره آل عمران، چه در سوره مبارکه انفال که باز سخن از خبیث و طیب هست، در نوع این موارد سخن از جدا کردن خبیث از طیب است، نه سخن از جدا کردن طیب از خبیث. در آیه 37 سوره مبارکه انفال است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا میخواهد خبیث را از طیب جدا کند نه طیب را از خبیث. این جدا کردن در غربال کردن، در تصفیه کردن، اون اصل که باید بماند اون را مدخول کلمه من قرار میدن، میگن ناسره را از سره جدا کردیم، نالایق ها را از لایق جدا کردیم، برای اینکه این لایق باید بماند و خالص و مخلص باید بماند، اونها باید بروند. لیمیز الله الخبیث من الطیب، چه در سوره آل عمران چه در سوره انفال سخن از جدا کردن خبیث از طیب است. در قیامت هم که فرمان جدایی میرسد به مجرمین میگوین برید کنار و امتاز الیوم ایها المجرمون، به اینها میگن برید کنار، اون طیب ها را نگه می دارن. خب خبیث ها را جدا می کنن. چه می کنن؟ در سوره مبارک انفال فرمود که با اینا چه رفتاری می کنن. در سوره انفال آیه 37 فرمود که لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، همه اینها را یه جا جمع می کنن، فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، اینا را متراکم میکنن بعد اینا را به جهنم میبرن. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم و اولئک الخاسرون، نظیر اما الزبدو فیذهب جفعا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون که نافع است و طیب است میماند و اون که خبیث است او یذهب جفعا. مطلب دیگر آن است که این جای خبیث را مشخص کرد اما جای طیب کجاست؟ حالا اینا که خبیث بودن اینها را جمع کردند و سوزوندند، اون طیب ها را کجا میبرند؟ طیب ها را در اون سفری که در پیش دارند لحظه به لحظه در کمال جلال و شکوه اینا را بدرقه میکنند. در هنگام مرگ وقتی مسئله دنیا و پایان رسید، برزخ شروع شد، فرشتگان به استقبال این طیبین می آیند و اینها را با تجلیل و تکریم قبض روح می کنند و به همراه می برند. در سوره مبارکه نحل جریان برزخ و مرگ هر دو گروه آمده است. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمین در هنگام مرگ وقتی فرشتگان مرگ علیهم السلام را دیدن اظهار تسلیم و سلم بودن میکنن، بعد میگن ما کار بدی نکردیم، ما کنا نعمل من سو. بعد فرشتگان علیهم السلام به اینها میگن برا کار بد میکردید و خدا هم به تمام کارهاتون آگاه است، فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها. از همون جا به طرف دوزخ میبرن، اول در دوزخ برزخی بعد در دوزخ اکبر. نوبت طیبین چی میرسد؟ در آیه 32 همین سوره نحل میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. در حال توفی و اخذ روح طیب ها فرشته های رحمت تنزل میکنند، سلام عرض میکنند به مؤمنین. در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده که 10 انگشتر گرانبهایی در دست فرشتگان هست که در چهره نگین هر کدام از این انگشترها کلمه طیبی از کلمات الهیه نوشته است و در انگشت های مؤمنین میگذارند. خب پس خبیث را که جدا کردن اونها را کجا میبرند و میسوزانند مشخص، طیب ها که موندن اونها را با چه جلال و شکوهی دعوت میکنن اونم مشخص. طیب گذشته از این که به بهشت راه دارد به درجات برتر از بهشت هم راه دارد و اون در سوره بارکه فاطر است که آدرس اینها را مشخص کرده. آیه 10 سوره فاطر است که اگر کسی بخواهد عزت پیدا کند، عزیز بشود، راهش چیست؟ سوال است که همه دارن، یعنی همه میخوان عزیز باشن، هیچ کس نمیخواد ذلیل باشه، اما راهش رو بلد نیست، اون آدرسش رو نمیداند که عزت کجاست، با چه راهی انسان میتواند عزیز بشود. فرمود من کان یرید العزه، آیه 10 سوره فاطر. اگر کسی عزت طلب میکند، میخواد عزیز باشد، این باید اولا بداند که فلله العزت جمیعا، همه عزت ها مال خداست. اونگاه سؤال بعد تولید بشود که آیا این عزتی که همش مال خداست به بندگان خودش هم چیزی لطف میکند به عنوان مظهر عزت حق به بندگان خودش رحمت میکند یا نه؟ میفهمد آری، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. سوال این است که خب اگر همه ای عزت پیش خداست، راه وصول به خدا چیست؟ راه لقای خدا چیست؟ راهش از الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یره، کلمه طیبه، عقیده خوب که همون ایمان است، این به طرف خدا صعود میکند، یعنی به طرف خدای عزیز صعود میکند، یعنی به دارالعزه صعود میکند. و برای اینکه این کلمه طیب به دارالعزه برسد، عمل صالح باید زیر پای او را بلند کند، ای رو رفع کند، بالا ببرد. خود کلمه طیب یعنی ایمان به طرف ذات اقدس اله که عزیز است صعود می کند، اما لازمش عمل صالح است. ایمان تنهایی کافی نیست، بل عمل صالح یرفع این کلمه طیب را. یعنی اگر چرونچه کلمه طیب اگر یه جاذبه از بالا او را به سمت خود می کشاند، یک سائقه هم از پایین باید ای را سوق بدهد. والعمل الصالح یرفعه، یرفع اون کلمه طیب را، منتها نه قائد باشد که از جلو ای را ببرد، چون عمل تابع ایمان و عقیده است، بلکه سائق هست، از دنبال او را کمک می کند، وگرنه ایمان را اون مبادی عالی از جلو می کشانند. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه. نه دیگه، چون در مقابل عمل قرار گرفت، معلوم می شود که ایمان مجموعه اعتقاد و عمل و قول بلسان است، در صورتی که کلمه عمل صالح او را همراهی نکند. اما وقتی که فرمودن ایمان و عمل صالح، معلوم می شود ایمان در اینجا همون اعتقاد است. خب حالا در این آیه محل بحث خدا چی می فرماید؟ می فرماید به این که اگر کسی بخواهد طیب بشود باید مؤمن باشد، و اگر کسی بخواهد رفیع بشود، عزیز بشود، از عجز الهی بهره‌ای ببرد، باید در کنار ایمان عمل صالح داشته باشد. پس سنت خدا جدایی خبیث ها از طیب هست و این را نمی شود بدون امتحان فهموند، باید امتحان بشود مردم. بعد هم فرمود، تشویق کرد، فآمنوا بالله و رسوله، یعنی حیات طیب تهیه کنید، برای اینکه مؤمن حیات طیب دارد و برای اینکه این حیات طیب اثر بخش باشد، همود به این تؤمنو و تتقو فلکم اجر عظیمون. فتحصل که طیب و خبیث گرچه بر افعال در درجه اول، بعد اوصاف در درجه دوم اطلاق می شود، بر مناهی و بر اطاعات اطلاق می شود، اما اگر این اعمال و افعال به صورت اوصاف و راسخ شدن، ملک شدن، شخص حقیقتا خبیث یا طیب خواهد بود. ثانیاً محور اصلی حفظ طیب است. همیشه خبیث را از طیب جدا می کنند، نه طیب را از خبیث جدا کنند، چون کاری با خبیث ندارند مگر سوزوندن. وقتی غربال می کنند، اون پوسها را از بین میبرند، اون لب را نگه میدارند. میگن غربال برای جدا کردن پوست از مغز است، نه برای جدا کردن مغز از پوست. این دو مطلب. سوم اینکه اون که باعث تحقق طیب شدن هست ایمان است، و اون که مایه تحقق خباثت است کفر است. چهارم اینه که نتیجه عملی زمینه برای اون اجر عظیم را فراهم می کند. و پنجم آن است که اگر کسی بخواهد صعود کند، با ایمان به تنهایی مقدورش نیست و عمل صالح در همه موارد باید ایمان را همراهی کند. الحمدلله رب العالمین.